الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. السلام على ربيع الأنام و نظرت الایام. السلام علیک یا بقیت الله. دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، دوستان خوب و همراه برنامه زنده حبل المتین، سلام علیکم و رحمت الله. وقت شما بخیر باشه انشالله. عزیزانی که در بخشی از کره زمین هستند و شب رو دارن تجربه میکنن، خدمتون شب بخیر عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمت عزیزانی که شاید بازپخش برنامه رو ببینن در ساعاتی دیگر از شبان روز در این کره خاکی هستن. در هر صورت آرزو میکنم هر جا که هستید خدا بهترین ها رو برای شما رقم بزنه، دلتون وجودتون منور باشه به نور محبت محمد و آل محمد و انشالله آرامش سراسر زندگی شما رو بگیره. و بهترین دعایی که میتونم براتون بکنم از خداوند متعال طلب عافیت دارم براتون، طلب عاقبت به خیری انشاءالله. خیلی خوشحالیم که خدا باز هم در یک شنبه شب دیگر به ما نفس داد، توفیق داد، خدمت شما رسیدیم. اما توی که میدونید از هفته گذشته ساعت برنامه حبل المتین تغییر کرده دیگه، از ساعت 20:30 خدمت شما میرسیم تا ساعت 22. جدول برنامه های شبکه به این شکل هست که برنامه پایانی ما همیشه از ساعت 20:30 شروع میشه تا 22. این رو عرض کردم برای این دوستانی که شاید تازه شبکه ولی عصر رو باز کردن، دارن میبینن و حالا دنبال میکنن برنامه های ما رو. انشالله برنامه‌ریزی بفرمایید. برنامه های تایم سوم ما یا دوم ما از ساعت 20:30 هست که خب حبل المتین هم جزء همون برنامه هاست. برنامه ما طبق معمول خب مباحثی رو داریم ابتدا و بعد از اون هم انشالله اگر فرصتی بشه در خدمت مخاطبین بیننده های عزیز و نازنینمون هستیم و این فرصت رو بهشون میدیم و همینجا هم عرض میکنیم تفاوتی نمیکنه که مخاطبی که تماس میگیره با شبکه ولی عصر آقایون وهابی باشه، حتی گوینده های وهابی باشه، یا کسی که با این تفکر و اندیشه هست، یا عزیزان اهل سنت ما یا عزیزان شیعه ما، برای ما تفاوتی نمی‌کنه. هر کسی که تماس بگیره، سوالی داشته باشه، شبهه‌ای داشته باشه، میخواد گفتگو بکنه، مناظره، ما در خدمت همه عزیزانمون هستیم و امشب هم توفیق داریم در محضر صدیق معظم استاد گرانقدر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. حضرت آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت روز افزون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. ما طبق برنامه همیشگیمون مطلع عرائض من را با یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها آغاز میکنیم. باشد که اون سیدت نساء العالمین گوشه چشمی به ما بکند، دنیای ما، آخرت ما، دین ما، ایمان ما، همه امور ما را با یک گوشه چشمی آباد کند انشاءالله. در کامل زیارات ابن قولوی که بنابرای نقل بعضی از بزرگان مساحت و لالزما خویی که تمام رواتش ثقه هستند، روایاتش صحیح هست، در صفحه 547 حدیث شماره 840 روایت مفصلی رو نقل می کند. مربوط به معراج هست که رسول اکرم می فرمایند که من در معراج بودم، خدای عالم فرمود که سه تا امتحانی برای شما در نظر گرفتیم پیغمبر، ببین در این سه امتحان برخوردتون چگونه هست. امتحان اول این که دست تو از مال دنیا خالی است، با گرسنگی و با مشکلات و مثل پادشاهان که ثروتی داشته باشید و پولتون از پارو بالا بره و اینها نیست. عرض کردم خدایا تسلیم امر تو هستم و خطاب آمد امتحان دوم این که قوم تو را تکذیب میکنن، تهدید میکنن و جنگ های علیه تو را میندازن و تصمیم بر قتل تو و کشتن تو میگیرن. پیغمبر اکرم میفرماید، عرض کردم قبلت یا رب، رضیت و سلمت و منک التوفیق و صبر، قبول کردم، راضیم، تسلیمم، ولی توفیق را از تو میخوام. سومین امتحانی که خطاب آمد پیغمبر نسبت به شما داریم، فما یلقا اهل بیتک من بعدک من القتل، بعد از تو اهل بیت تو را آواره می کنند، می کشند، به قتل می رسانند. برادرت علی علیه السلام را ناسزا می گن. گفتم خدایا قبول. خطاب آمد و اما ابنتو که فتظلم، دخترت صدیقه طاهره را مورد ظلم قرار می دهند، از حقش محروم می کنند و یؤخذ حقها قصباً، فدک او را و دیگر اموال او را قصد می کنند و تضرب و هیه حامل، در حالی که او باردار هست او را کتک می زنند و یدخل علیها و علا حریمها و منزلها به غیر اذنن، بدون اجازه او وارد حریم او می شوند، وارد خانه او می شوند و تطره ما فی بطنها من الضرب، آنچنان او را ضرب شد می کنن، فرزند در رحمش به شهادت می رسد و تموت من ذلک الضرب. این کتک ها و این ضرب شد نه تنها فرزند او را شهید می کند، خود صدیقه طاهره دخترت هم از این ضرب شد به شهادت میرسد. در اینجاست که باز رسول اکرم عرضه میدارد خدایا تسلیم تو هستم، قبول دارم. به تعبیری که سید الشهدا در روز عاشورا داشت، رضاک رضای، رضای تو رضای ماست. نمیگه ما راضی به رضای تو هستیم. عبارت خیلی پیام دارد، خیلی سنگینه. خدایا رضا که رضای، هر چه تو بپسندی ما هم همان را میپسندیم. این همه مسائل برای رسول اکرم پیش آمد و انا لنعلم انک یزیغ صدرک مما یقول، می دانیم پیغمبر سینه تو از اهانت ها و ناسزا و اذیت های قومت به تنگ میاد. خیلی عبارت سنگینیه. نسبت به حضرت امیر به همین شکل، صبرت و فی العین قضا و فی الحلقه شجا، صدیقه طاهره، اون همه مصائب، اون همه مصیبت ها ما نداریم در روایات، نه در شیعه نه در سنی، که یک مورد صدیقه طاهره سلام الله علیها زبان به گلایه و یا شکوه گشوده باشد. در تمام این مسائل رضای خدای عالم برای اینها ملاک بوده و اینها با اینکه خدای عالم ولایت تکوین و تشریع اینها داده ولی از این ولایتشون استفاده نکردند. به تعبیر حضرت آیت الله العظمى خویی رضوان الله تعالی علیه، برای اینکه برای مردم الگو باشند، اگر بنا بود ائمه علیهم السلام از ولایتشون در مشکلات، در مصائب استفاده کنند و دشمنانشون رو با ولایت تکوینی از بین ببرند، دیگه نمیتونستن برای مردم الگو باشند. و چه بسا مردم، یه تعبیر قشنگی دارد آیت الله العظمى خویی و آیت الله العظمى شیخ جواد تبریزی هم همینطور بدون حاشیه این رو قبول کرده، میگه اگر بنا بود ائمه علیهم السلام با ولایت تکوینی مشکلاتی که براشون پیش میاد برطرف میکردن، برای مردم شبهه ربوبیت پیش می آمد، الوهیت پیش می آمد. چه بسا همونطوری که نسبت به حضرت عیسی علی نبی نام علی و علیه السلام گلوف کردن، ادعای ربوبیت کردن، نسبت به ائمه علیهم السلام هم ادعای ربوبیت کنند. ولی یک نکته قطعی و سنت لایتغیر الهی هست، آنتی که ظلم کردن، تمام این ظلمه ها در دفتر ثبت الهی نوشته شده و روزی فرا خواهد رسید. فرزند صدیقه طاهره آقا حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمه الفدا خواهد آمد و انتقام تمام مظلومان عالم را از حضرت حاویل گرفته تا قیامش ظلمه هایی که کردن انتقام می گیرد، مخصوصا کسانی که در حق صدیقه طاهره ستم کردن و روا کردند. خدا را قسم می دهیم به قلب شکسته صدیقه طاهره، به خون دل امیر المؤمنین سلام الله علیه و به اشک های جانسوز علی در دل شب، خدای عالم فرج حضرت ولیعصر را هر چه سریعتر نزدیک کند و ما را در صف دوستان و یاران آن بزرگوار قرار بدهد انشاءالله.
الهی انشاءالله. خیلی ممنونم، متشکرم. انشاءالله که خدا این توفیق رو به همه ما بده. البته باید تلاش هم بکنیم، کوشش هم بکنیم، مجاهدت هم بکنیم تا انشاءالله جزء اعوان و انصار و یاران حضرت باشیم، در عصر غیبت جزء منتظران حقیقی و واقعی حضرت باشیم و به هر شکلی تلاش بکنیم، کوشش بکنیم تا نام امام زمان در عالم جاودانه بشه و شرایط مهیا بشه انشاءالله برای ظهور حضرت. اگر دوستان عزیز بیننده در خاطر شریفشون باشه، موضوع بحث ما و گفتگوی ما در یک شنبه شبها درس‌های از امامت و ولایت بود و محوریت گفتگوی ما حدیث شریف ثقلین بود که با این حدیث ما مطالب بسیار زیبا و شنیدنی از محضر حضرت استاد شنیدیم. درخواست میکنم جهت این که انشالله دوستان ذهنشون آماده بشه برای ادامه مباحث، استاد یک خلاصه مختصری از مباحث گذشته بفرمایید انشالله تا بحث جدید رو عرض کنم خدمتتون سوالات رو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علا آله آل الله لا سیما علا مولانا بقیت الله و لعن الدائم علا اعدائه مدا الله الى یوم لقاء الله یا ابا صالح المهدی ادرکنا. ما در گذشته پیرامون حدیث شریف ثقلین مطالب متعددی رو مطرح کردیم. در جلسه گذشته عرضمون به اینجا رسید که وقتی اهل بیت عدل قرآن قرار گرفتند، اینی تارکون فیکم و ثقلین، دوتا چیز گرانبها، یکی کتاب خدا، یکی هم عترت خدا. عرض کردیم یکی از پیام حدیث ثقلین این است، همان گونه ای که قرآن تبیان کل شیء هست، بیانگر هر چیزیه، فیه شفاء للناس و مسائل اخلاقی پاسخگو قرآن هست، مسائل اقتصادی، مسائل اعتقادی و غیره، ائمه علیهم السلام هم مثل قرآن تبیان کل شیء هستند. روایات متعددی رو از منابع اهل سنت آوردیم با سندهای صحیح که تنها کسی که در طول عمرش فرمود سلونی از من هر چه دلتون میخواد سوال کنید، از گذشته، از آینده، از حال، از بهشت، از جهنم، از هر چه که دلتون میخواید از من سوال کنید. غیر از امیرالمومنین احدی همچه ادعایی نکرد. اگرم ادعا کردن در همون جلسه مثل ابوالفرج ابن جوزی رسوا شدن. و این نشانگر این هست که اهل بیت علیهم السلام همانند قرآن تبیان کل شیء هستند. و هر چه ما بخواهیم از معارف دینی مربوط به دینمون، دنیامون، آخرتمون، اعتقاداتمون، اخلاقیاتمون، هر چه بخواهیم باید سراغ اهل بیت عصمت و طهارت بریم. غیر از در این خانه، خانه دیگری نیست. امام صادق سلام الله علیه به عتبه و سلمت ابن کهیل فرمود شرقا و غربا، تمام شرق غرب عالم را زیر پا بگذارید، لن تجدا العلم سی الا من هاونا. علم شریعت و علم دین و علم زندگی را جز از در خانه ما که متصل به سرچشمه وحی هستیم نخواهید یافت. این خلاصه بود تقریبا از بحث گذشته ما و اقوال بزرگان صحابه امیرالمومنین خودشون و آقا امام صادق سلام الله علیه مفصل در این زمینه تقدیم شد. ما در خدمت حضرت هستیم.
خیلی ممنونم، متشکرم. خب با توجه به این توضیحاتی که حضرت استاد دادن و مفصل گفتیم که علم امیرالمومنین و بی حد و اندازه حضرت به شکلی بود که هیچ کس جرأت نکرد مثل امیرالمؤمنین چنین ادعایی رو بکنه، و نکته اینجاست که البته مردم قدر حضرت رو ندانستن، قدر اون علم بیکران حضرت رو که ایشون می‌فرمودن من به راه‌های آسمان آشناترم تا راه‌های زمین، مردم میومدن سوال‌های می‌پرسیدن که واقعا ارزش نداشت. و البته بودن افراد خیلی خاص و ویژه و تعداد انگوش شماری که از صحابه خاص امیرالمؤمنین بودند و فیض بردند و بهره بردند. اما استاد برام جای سوال هست و شاید جالب هست ببینیم نظر وهابی ها نسبت به علم مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام چی هست؟
نکته جالبی هست که خب اینها خدای عالم ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و ابصارهم غشاوه. خب ما این همه از بزرگان اهل سنت، از صحابه، ابن عباس، عبدالله مسعود، از عطا دیگران و دیگران در رابطه با علم حضرت امیر عطالبی گفتیم. ابن تیمیه حرانی، بزرگ نظریه پرداز وهابیت، در کتاب منهاج سنه یا به تعبیر علامه امینی منهاج البدعه، ایشون در این کتاب منهاج سنه جلد هفتم چاپ 1406 یعنی 42 سال قبل چاپ شده، در صفحه 529 فرمایشی دارد علامه هلی که تمام فقها به علم امیرالمؤمنین مراجعه می‌کردند. اینو ما نمونه‌ش در جلسات گذشته مرز کردیم. ایشون میگه حالا کذبون بیین، این دروغ بیینه. فلیس فی الائمه الاربعه ولا غیرهم من ائمه الفقها من یرجع الیه فی فقه. ائمه اربعه ما و غیر از ائمه هیچ کدام در فقه علی ابن ابی طالب مراجعه نکردند. خیلی عجیبه ها. و اما مالک فإن علمه عن اهل المدینه، مالک رهبر مالکی ها علمش رو از فقهای مدینه گرفتن. و اهل المدینه لا یکادون یأخذون بقول علی، مردم مدینه که اصلا کاری به علی نداشتن، کاری به حدیث علی نداشتن. والا من نمیدانم اینی که خود خلیفه دوم میگه لولا علی لهلک عمر لا افغنی الله فی معضلت لم یکن فی علی ابن ابی طالب، خودش هم نقل کرده این بدبختان آخه خودش هم نقل کرده. بل اخذوا فقههم عن الفقهاء السبعه زید عمر ابن عمر و نحوه. اما شافعی اون از اصحاب ابن جریج هست، مثل سعید ابن سالم و مسلم ابن خالد و امثال اینها. ابن جریج هم از اصحاب ابن عباس. خب بابا ما از ابن عباس آوردیم در جلسه گذشته، من هر چه دارم من از علم تفسیر از علی فرا گرفتم. و ابن عباس مجتهد بوده، اذا افتا به قول صحابه افتا به قول ابوبکر و عمر لا به قول علی. خیلی جالبه، این باید با طلا نوشته بشه از پالهای بیت الله الحرام آویزان بشه تا مردم بیان بخندن به عقل معرفت و شعور ابن تیمیه. بلا و کان یونکر و علا علی اشیا، اصلا علی ابن عباس خیلی از مطالب رو نسبت به علی ابن ابی طالب اعتراض میکرد. حالا من نمیدونم این اعتراض ها کجاست، اینها را شیاطین وحی کردن به ابن تیمیه، این شیاطین لا یوهون الا اولیاءهم، یا ایشون اجنبش گفتن. خب بابا یک روایت ضعیفی جعلی که شیطان از پسر شیطان از پسر شیطان نقل کرده باشد که ابن عباس مثلا آمده نسبت به یک فتوای امیرالمؤمنین داده، و حالا ما الان عرض میکنیم نظر ابن عباس را که میگه اگر علی یک فتوایی میداد فتوای علی فصل الخطاب بود دیگه، صحابه به هیچ وجهی به کسی دیگر مراجعه نمیکردند. خود خلیفه دوم از صحابه مشورت می گرفت، امیرالمؤمنین ساکت نشسته بود. این به کرات اتفاق افتاده در تاریخ. خلیفه دوم خطاب به علی، شما ساکت هستی، شما نظر به نظر که امیرالمؤمنین می داد نظر همه صحابه را کنار می زد، نظر امیرالمؤمنین را انتخاب می کرد. حالا به قول ایشون دیگه فردای قیامت چی می خواد بگه؟ بعد موطع مالک از علی ابن ابی طالب هیچ روایتی ندارد. خب روایتی ندارد، این در حقیقت ضعف مالک هست که از علی روایت ندارد.
امتیازی نیست این
برای امتیازی نیست این امیر پیغمبر اکرم انا مدینه العلم علیون بابها، دیگر روایات متواتر متواتره که من 18 تا از بزرگان اهل سنت بر صحتش تصریح کرده ان. انا مدینه العلم و علیون بابا، انا مدینه الحکمه و علیون بابا. ولم یرو مالک ان احد من ذریته الا ان جعفر، و کذالک الاحادیث التي في الصحاح والسنن والمسانید قلیل ان ولده، در صحاح و سنن از اولاد علی ابن ابی طالب روایت ما خیلی اندک داریم. خب این مایه ضعف این هاست که اینها از امیرالمؤمنین سلام الله علیه یا از فرزندان امیرالمؤمنین سلام الله علیه و از آقا امام صادق سلام الله علیه روایت ندارن. این دلیل بر چیز اینها نیست، مزیت اینها نیست. فإن ابا حریفه من اقران جعفر بن صادق، اصلا ابو حنیفه در حقیقت همتای ابو حنیفه همتای امام جعفر صادق بوده و ما یعرف ان ابا حنیفه اخذ جعفر صادق، اصلا سابقه ندارد که ابو حنیفه از امام صادق استفاده کرده باشند. والله من نمیدانم اینها رو چه بگیم ما. و در باز جای دیگر در جلد هشتم ایشون تعبیرش این هست، ببینید ابن عباس در تفسیر روایات زیادی داره، اصلا یک مورد نداریم ابن عباس از علی روایت کرده باشد. از عمر نقل کرده، از ابو هریره، از عبدالرحمن، ولی از علی روایتی ندارد. و باز میگه صحابه الذین لم یأخذوا عن علی شیئا، صحابه هم چیزی از علی بن ابی طالب روایتی نقل نکردند. باز ایشون در جلد هشتم صفحه 281 میگه شافعی و محمد ابن نصر مروزی کتاب کبیری نوشته، فی ما لم یأخذ به المسلمون من قول علیین، یک کتاب بزرگی نوشتن که مسلمان ها از فرمایشات علی هیچ استفاده نکردن. چرا؟ لکون قول غیرهی من الصحابه اتبع للکتاب و سنه، غیر از علی صحابه روایاتشون نسبت به کتاب و سنت چی بود؟ مطابقتر بود. بله. مطابقتر بود. والا یعنی واقعا آدم نمیدانه به عقل ابن تیمیه و پیروانش بخنده یا به بدبختی بیچارگی اینها گریه کند. حالا این که ابن تیمیه یک سری مطالب نادرست، دروغ، افترا که نشانگر نسب و عداوت او نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، نسبت به حضرت زهرا، نسبت به امام حسین سلام الله علیه است، حتی از قاتل امیرالمؤمنین چه تجلیلی میکنه ابن تیمیه، ما حرفی با خود این نداریم. ولی این که یک عده امروز میبینیم در بعضی از این رسانه ها یا بعضی از افراد فریب خورده، برای شما عرض کنم ابن تیمیه رضی الله عنه، ابن تیمیه فلان، ابن تیمیه فلان، من نمیدونم اینها برای فردای قیامتشون هم پاسخی دارند که اگر شب اول قبل در سر پل صراط از اینا سوال کنن، با این همه عداوتی که ابن تیمیه با امیرالمؤمنین داشت، با اهل بیت داشت، آیا به جای لعنت الله علیه گفتن شما رضی الله عن و امثال این برید به کار میبرید، نمیدونم چه پاسخی دارند، چه جوابی دارند. اگر نبود در نسب ابن تیمیه، میگه همین حرفایی که ما امروز نقل کردیم، دوستان مقایسه کنن با عبارتهایی که ما در جلسات قبل از اهل سنت از صحابه نقل کردیم، اونا رو در یک کفه بگذارن، اینم در یک کفه بگذارن، ببینن که واقعا این حرف ابن تیمیه چقدر ارزش دارد، چقدر میتواند با واقعیت انطباق داشته باشه. اون در خدمت شما هست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. اون نظر ابن عباس که استاد فرمودید، این رو الان آماده داری که اشاره بفهمید، چون اونها چنین ادعایی رو کردن، حداقل ما واقعیت قضیه رو هم در بین روایتی که رسیده ببینیم. ایشون
ببینید این فتح الباری مال ابن حجر عسقلانیه، برای شما عرض کنم، میگه ابن سعد با سند صحیح نقل کرده از ابن عباس، اذا حدثنا ثقتون عن علی بفتیا، اگر یک مرد ثقه، راوی ثقه، از علی ابن ابی طالب یک فتوایی نقل میکرد، لم نتجاوزا، اصلا دیگه از او دیگه تجاوز نمی، همونجا متوقف میشدیم دیگه، اونجا دیگه استوب میکردیم دیگه، نمیتونستیم دیگه نه کلمه بگیم
نه جلو بریم نه عقب بیاییم. ابن حجر میگه سند صحیح از ابن عباس، از این بهتر، از این واضح تر. یا مثلا شما ببینید آقای، برای شما عرض کنم، حرالی. من اولا این حرالی چی هست بیارم براتون. سیر اعلام النبلا جلد 23 ذهبی در رابطه با حرالی میگه هو العلام المتفنن، علامه صاحب فنون مختلف. و ممن یعظمه شیخنا شرف الدین ابن البارزی، از کسانی هست که آقای حرالی شیخ و استاد ما شرف الدین ابن البارزی او را با عظمت یاد می کرد. و همچنین در تاریخ اسلام در جلد 46 صفحه 336 وقتی میرسه میگه الامام ابوالحسن الحرالی. کلمه امام رو اینها در حق هر کس به کار نمیبرن. واژه امام در میان اهل سنت معادل مثلا که مرجع تقلید جهان تشیع، یک مرجعی ما هم مثلا یه مقداری دیگه خیلی براش عظمت قائل بشیم این تعبیر رو به کار میبریم. اینها هم واژه امام رو به کار میبرن. و ذهبی میگه اگر واژه امام در حق هر عالمی استعمال شد دیگه ما هیچ ضعفی درباره او قبول نمی کنیم، هیچ سخنی در علیه او کسی نقل کنه قبول نمی کنیم. این آقای حرالین چی میگه؟ عزیزان دقت کنن، این فیض القدیر علامه مناوی هست در جلد سوم صفحه 46. ایشون مفصل مطالبی رو مطرح میکنه و میگه علی ابن ابی طالب 90% علوم را داشت، از ابن عبدالله ابن مسعود در این 90% احدی در علم علی شریک نبودن، 10% در میان دیگر صحابه بود، علی در اون 10% هم با صحابه شریک بودن. و ابن عباس میگه رسول اکرم 79 علمی به علی ابن ابی طالب آموخت، احدی از اون علم، اون 79 علمی که پیغمبر به علی داد، کرم الله 70 عهدن لم یحت الى غیره. بعد ایشون میاد میگه قد شهد له بالاعلمیه الموافق والمخالف، موافق و مخالف اعلمیت علی را امضا کردن. المعادی مل مخالف، دشمنان و همپیمانان دشمنان هم همه چکار کردن؟ اعلمیت علی را تأیید کردن. بعد ایشون از حرالی نقل میکنه میگه قد علم الاولون والآخرون، تمام علمای متقدمین و علمای متأخرین یقین دارن ان فهم کتاب الله منحصر الی علم علی، فهم کتاب خدا، فهم قرآن منحصر به علم علی است. و من جهل ذلک فقد زل عن الباب الذی من ورائه یرفع الله عن القلوب الحجاب. هر کس منکر این باشد یا جاهل این باشد در این که گمراهت شبهی نیست. من گمانم اگر هیچ شبابی ما نداشته باشیم غیر از این حرالی که ذهبی از او به عنوان امام و صاحب علوم متعدد و صاحب علوم متفنن نقل میکنه، همین کفایت میکنه. نمیدونم این آقایان دنبال چی هستن. از اون طرف ایشون میگه صحابه علمشون از علی نگرفتن. خب بابا آقای ابن تیمیه، حالا کاری نداریم اون رفته، این حلق مزغه هایی که طرفدار ابن تیمیه هستن، ما از این سوالی میکنیم ما جواب بدن، توهینم نمی کنیم، سوال داریم میکنیم، سوالمونم از صحیح بخاریه، از این بهتر. این صحیح بخاری هست چاپ عربستان سعودی هم هست، مال بیت الافکار دولیه، این هم صندوق پسته ریاض 11557 69786. هم فکسش اینجا هست، هم شماره دفتر ناشرش هم اینجا گذاشتن. خیلی راحت، خیلی جالبه. ایشون در حدیث 7354 نقل میکنه از ابو هریره، میگه انکم تزعمون ان ابا هریره یکسر الحدیث علی رسول الله. دیگه ابو هریره ای که 5000 رو نزدیک 700 روایت داره،
از کجا آورده معلوم نیست.
بله، 18 ماه بیشتر با پیغمبر نبوده، سال ششم بعد از فتح خیبر مسلمان شده و بعد از یک سال نیمم رفته بحرین، بعد از رحلت پیغمبرم برگشته مدینه. 18 ماه با پیغمبر بوده. حالا شما بدیم 5700 روایت رو از کجا شنیده، چطوری بوده؟ و تنها کسی هم هست ابن عباسی که از طفولیت با پیغمبر بوده، عبدالله عمر به همین شکل، ابو سعید خدری به همین شکل، خود خلیفه اول به قول آقایان جزء مسلمان های اقدمین هست، حالا عمر سال نهم دهم مسلمان شده و دیگر صحابه، حتی عایشه ای که با پیغمبر بوده، یعنی از 6 سالگی با پیغمبر بوده، 5700 روایت عایشه ندارد، 2210 روایت ازش نقل کردن. حالا اونش هم چقدرش درست است رو کار میگه به من افترا میزنن که میگن خلاصه تو اینها را دروغ نگو، والله الموعد، انشاءالله با اینها فردای قیامت به محاکمه خواهیم نشست. میگه من بیچاره بودم، ملازم پیغمبر بودم، همینطوری پیغمبر هر کجا میرم منم خودم رو اونجا میبردم که به اندازه شکمم اونجا سیر بشم، چون درآمدی هم نداشتم، خانه زندگی نداشتم، پیغمبری میخواست غذا بخوره، منم خلاصه خودم خراب میکردم کنار سفره شکم سیر میکردم. و کان المهاجرون یشغلهم الصفق بالاسواق، مهاجرین همشون در بازار بودن، کاری با پیغمبر نداشتن. و کانت الانصار یشغلهم القیام علی اموالهم، انصارم تو بیابان مشغول کشاورزی بودن، ولی من ابو هریره ملازم پیغمبر بودم، پس پیغمبر روایت میشنیدم. خب آقایان وهابی ها این که میگه اصلا مهاجرین انصار کاری با پیغمبر نداشتن، یه دو تو بازار بودن، یه دم تو بیابان بودن. خب ابن تیمیه ای که میگه مهاجرین اعلم از علی ابن ابی طالب بودن، نمیدونم چنین و چنانی و و امثال این، خب این دیگه صحیح بخاریه، اینو جواب بدید به ما. و باز در صحیح بخاری هست حدیث شماره 2350، بازم در اینجا میگه آقا بعضی ها میگن چرا این همه مهاجرین و انصار مثل ابو هریره روایت نقل نمی کنه. خب آقا اینها کسی با پیغمبر نبودن، مهاجرین تو بازار بودن، انصار هم تو بیابان ها مشغول کشاورزی و باغداری و امثال این بودن، من شبان روز با پیغمبر بودم. علی ابن ابی طالب نه، اونم حالا نمیدونم کجا بوده، نسبت به علی هیچ حرفی نمیزنه ها، جرات نمیکنه نسبت به امیرالمومنین حرف بزنه. خب این نسبت به صحابه. نسبت به خود همسر پیغمبر عایشه، دیگه تقریبا میشه گفت بعد از ابو هریره میشه گفت بیشترین روایت رو آقایان از عایشه دارن، 2210 روایت آنچه که ذهنم هست آقای ابن حزم اندلسی در این کتاب احادیث پیغمبر، احادیث اصحاب رو آورده. ببینید این مستدرک حاکم نیشابوریه، امیدوارم که انشاءالله این بحث ما به گوش این طرفداران ابن تیمیه برسه، یه جوابی به ما بدن، ما یه پاسخی میخوام. در جلد سوم نسبت به انصار مهاجرین گفت که نه که یه تو بازار بودن، دم تو بیابان ها بودن، اصلا کاری با پیغمبر نداشتن. نسبت به عایشه میگه انها دعت ابا هریره، عایشه ابو هریره رو به خونش دعوت کرد، گفت یا ابا هریره ما هذه الاحادیث التي تبلغنا انك تحدث بها عن النبي، این همه احادیثی از پیغمبر نقل کردی از کجا در آوردی تو؟ مگر غیر از اونیست که پیغمبر هاد ما شنیدیم تو هم شنیدی؟ هل سمعت الا ما سمعنا و هل رأیت الا ما رأینا؟ قال یا اما مامانی خیلی باشه، میگه مامانی کان یشکل که ان رسول الله المرآت و المکلم، تو مشغول عذر میخوام از عزیزان اهل سنت، خلاصه آرایش و خلاصه عشوه‌گری بر رسول الله و خلاصه معاشقه با پیغمبر و تسنل رسول الله وقت شما رو میگرفت. بابا های ابو هریره، بابات خوب، ننت خوب، پیغمبر 9 تا زن داشت، از 9 شب یک شب نوبت عایشه بوده دیگه، غیر از اون که مگر این که بگیم آقا عایشه شبهای دیگر هم که خانه دیگری بود خودش آرایش میداد میرفت اونجا لتسن لرسول الله. سن تعبیر خیلی وقیحیه، خیلی زشته. انصار مهاجرین که حسابی پاک کرد گذاشت کنار، عایشه هم که میگه تو هم مشغول آرایش و خلاصه عشق و عاشقی با پیغمبر بودی و عشوه‌گری با پیغمبر بودی، و من ولا ما کان یشغلی عنی شیئا، من نه بازار بودم نه بیابان بودم نه خودم آرایش میکردم برای پیغمبر. بعد جالب حاکم نیشابور میگه هازا حدیث صحیح الاسناد، این روایت هم صحیح. خب آقا این آقای ابن تیمیه که این افاضات رو فرمودن که اصحاب هیچ کدام از علی نگرفتن، خب اصحاب اونطوری دیگه در میان زنان پیغمبرم که به قول شما میگه آقا پیغمبر فرمود خذوا ثلث دینکم عن الحمیره یا عن حمیره، 75% دینتون از عایشه بگیرید. عایشه هم که به این شکلی مشغول خلاصه بزک و امثال این بوده، به قول ابو هریره ما نمیگیم ها، ببینید مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی، مرحوم تبرسی و غیره نسبت به عایشه میرسه میگه عقیده شیعه نه تنها نسبت به همسران پیغمبر رسول اکرم، نسبت به همسران تمام انبیا معتقد هستیم که اینها پاکند، از هر گونه فساد اخلاقی مبرا هستند. این افتخار شیعه هست. آلوسی سلفی متوفای 1270 تو تفسیرش میگه بعضی از این سنی های تندرو میگن شیعه ها نسبت به عایشه نسبت های ناروایی میدن. من تمام کتاب های شیعیان رو خواندم، در کتاب های معتبر اینها کوچکترین جمله توهینی به عایشه من نشنیدم. این از کجا شما در آورده که شیعه همچه حرفی زده؟ من جملهش هم همین عبارت. شما ببینید در تمام کتاب های شیعه همچه تعبیر زشتی نسبت به عایشه به کار رفته که ابو هریره اونم با سند صحیح آقای حاکم نیشابور نقل میکنه. خب بابا اینها که این شکلی بودن، خب اگر بنا باشد از امیرالمؤمنین روایت نگیرن از کجا میخوان روایت بگیرن؟ والا من نمیدونم. به قول آقایان یک تعبیر رو نقل میکنن، از حالا هم از خلیفه اول دارن هم از خلیفه دوم دارن، ما اونو خط میکشیم، ولی عبدالله مسعود دیگه میگن دیگه مفسر عالی قدر عصر نبوت بوده، عصر صحابه بوده. شما ببینید اینه، نقت کنید دوستان عزیز، احمد ابن حنبل رئیس حنابل است در مسند با سند صحیح هم نقل کرده، شعیب الارنعود از وهابی های سرشناس عصر ماست، در جلد هفتم میگه صحابه یک مسئله براشون پیش آمده بود. یک ماه یا نزدیک یک ماه هی می رفتن پیش عبدالله مسعود، آقا حکم شرعی چیه؟ یه مسئله شرعی پیش آمده بود در رابطه با میراث زنی که برای شما عرض کنم، شوهرش مرده چیه؟ یک بحث مفصلی، حالا خیلی زیاد ما نمیخوام تو اون قضیه بحث بکنیم. یک ماه خورده این رفتن آمدن، این گفت بابا من چیزی نه از پیغمبر شنیدم نه از کسی شنیدم، چیکار کنم؟ گفتم بابا تو که صحابی پیغمبر بودی، تو اگر نگی ندانیم از ما چیکار کنیم؟ ما ببینید فرق بین علی و ابن عبدالله مسعود اینه، علی میره بالای من مرگه سلونی کل ما شئتم، هر چی میخواد از من سوال کنید، از گذشته، از آینده، از قرآن، از آسمان ها. عبدالله مسعود دیگه به قول شما افضل صحابه، اعلم صحابه است. توی مسئله فقهی کوچک یک ماه میرن خونش، میان التماس میکنن، بعد از یک ماه میگه آقا وله حل میراز و علیه حل اده. این زن که اینطوری میگید از شوهرش ارث میبره و اده باید نگر داره. فَإِنْ يَكُ ثَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. نمیدانم این فتوایی که میدم درسته یا درست، اگر درست بود انشاءالله از خدا به من الهام کرده، اگر خطا بود فمنی و من الشیطان، این مال منه، مال شیطانه. والله عز وجل و رسوله بریان، خدا و پیغمبر از این فتوای من بری هستن، بیزارن. ببینید شما این در یک کفه بگذار، این عبارت هایی که از امیر المؤمنین نقل کردیم، سلونی قبل لن تفقدونی، سلونی لن تجدو احدن، بعدی یقول چنین چنان، خود آقای شعیب ارنوت هم در پاورقی میگه حدیثون صحیح، حدیث هم صحیحه. خب شما ببینید عبارتی را که آقای ابن تیمیه نقل کرد از حضرت امیر سلام الله علیه، بله صحابه از اونک رفتن، هر سه صحابه فتوا دارن از ابوبکر و عمر. حالا من نمیدونم آخه بابا دروغ گفتن یه حدی داره، ولی ابن تیمیه از حد گذرانده، مثل اون کسی که آمد گفت آقا فلان جا دارن آش نظری میدن، دید همه یه کاسه گرفتن دارن میرن، نم یه مقداری بیشک گفت شاید آش میدن، خودش هم یه کاسه ای برداشت. ما ته صف بعضی وقتا افراد به قدر دروغ هاشون شاخ داره، خودشون هم باور میکنن که شاید درست باشه، حالا ما هم میریم، حالا اتفاق حالا شده آشی دادن. ابن تیمیه هم تو حرفاش نسبت به اهل بیت دوستان عزیز این چنینه، یعنی میاد یه حرفی میزنه و اگر کسی هم ازش سوال کنه، به علامه حلی گفتن چرا جواب ابن تیمیه را نمیدی، جواب منهاج السنه را، فرمود اگر من میدانستم ایشون میفهمه جواب میدادم، اگر میدانستم که ایشون میفهمه جواب میدادم. یه روزی علامه حلی در کنار بیت الله الحرام با ابن تیمیه در صف جماعت بودن، ابن تیمیه نشناخت علامه را، هیچ چند تا سوال کرد علامه جواب داد، سوال کرد علامه جواب داد، در مسائل فقهی اعتقادی تفسیری گفت یا من هازا، من انت یا هازا، تو که اینطور دریایی از علم هستی تو کی هستی؟ گفت انا الذی تعبره به ابن المنجس، من همونی هستم که در کتابات از من به ابن المنجس، چون علامه پسرش فرزند مطهر دیگه، به جای ابن المطهر علامه ابن تیمیه چند جا دارد به ابن المنجس تعبیر میکنه. خب من همونی هستی که در کتاب ها این تعبیر وقیح را نسبت به من بیکار میبری. این رو ابن حجر نقل میکنه و بعد یه مقداری میمانه توش که چیکار کنه، که ابن تیمیه به این شکل برخورد میکنه، بینه دریایی از علم علامه حلی، از اون طرف هم این تعابیر رو داره، میمانن توش آقا این ملاقات بوده نبوده چه، همینطوری شروع میکنن اصل ملاقات رو زیر سوال بردن. من
بسیار خوب، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. دیدیم، شنیدیم و اونایی که بغض و کینه و عداوت دشمنی امیرالمومنین صلوات الله علیه رو دارن، ما بارها گفتیم که اگه ناسبی هستن دیگه معلومه دیگه، از رفتار و کردار و نوشتار و گفتارشون کاملا مشخص هست که سعی میکنن به هر نوعی که شده و به هر شکلی که شده فضائل امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و روحی له الفدا رو یا منکر بشن یا خلاصه ضعیفش کنن یا خلاصه یک جوری سلب کنن این فضائل رو. اما فضائل انقدر بی حد و اندازه و بیکران هست که کسی نمیتونه منکر فضائل مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه بشه، که عرض میکنیم کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست، یا امیرالمؤمنین کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایتت خود راه سعادت، راه ولایتت خود راه سعادت. ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایتت خود راه سعادت، راه ولایتت خود راه سعادت. ساقی کوثر علم داره پیغمبر، ساقی کوثر علم داره پیغمبر. تو تنها کفر حضرت زهرایی، امیر مؤمنینی و والایی، وسیع آسمونی تاهایی، وسیع آسمونی تاهایی. یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. روح یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. سردار خنده علی حق و نه الحق، سردار خنده علی حق و نه الحق. به تو ایمان علی یا مولا، به تو کفر و نفاق آقا، صراط مستقیم دنیا. تو باب علمی و اسد ملک لافتا، دست خدا و یار فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی. میرو سالاری بر مهر نبوت ماهی، زاده نبی مثال بیت اللهی، نقطه تحت با بسم اللهی، نقطه تحت با بسم اللهی.
السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، السلام علیک یا امیر المؤمنین. خدا انشالله این عشق و این ارادت و این محبتی که در دلهای شما می جوشه و لبریزه از محبت مولا، ولایت مولا، همچنان پایدار باشه، پای این عهدمون بمونیم تا قیام قیامت، تا کنار حوض کوثر، تا انشاءالله از دستان با کفایت و نورانی و با محبت مولامون، آقا جانمون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه سیراب بشیم. خب ما بخشی از برنامه همونطور که قول داده بودیم در خدمت مخاطبین عزیز بینندگان گرانقدر هستیم که اگر میخوان تماس بگیرن، سوالی دارن، شبهه‌ای دارن، چه عزیزان شیعه ما، چه عزیزان اهل سنت ما، چه آقایان وهابی، فرقی نمیکنه برای ما. هر مخاطبی که همراه شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف هست این فرصت رو داره برای تماس و ارتباط. آقای مرادی از کرج بیننده بزرگوارمون روی خط ارتباطی هستن. آقای مرادی خدمتتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام خدمت شما استاد و همه بینندگان. پیشاپیش شهادت امام جعفر صادق رو هم تسلیت عرض میکنم.
خیلی ممنونم، متشکر.
چند وقت پیش، چند هفته پیش یعنی، در خصوص حجاب شبکه های اینترنشنال و بی بی سی از خانم صدیقه اسمری که ایشون رو فقیه میخوندن گفتن که روی این خبر خیلی مانو میدادن که به نقل از ایشون میگفتن، یعنی ایشون گفته که حجاب ضرورتی نداره برای یه فرد مسلمان، یعنی با استناد به قرآن میگفتن ایشون این حرف رو. من میخواستم استاد در مورد این مسئله یه توضیحی بدن. و یه سوال
آقای مرادی، خانم کی گفتید؟
خانم صدیقه وسمقی اگه اشتباه نکنم.
آه وسمقی، خب خب.
بعد یه سوال دیگه هم داشتم که چرا امام جعفر صادق رو مؤسس مذهب شیعه میدونیم یا میخونیم؟ اون رو گفتم سواله، مگه ائمه قبل امام صادق شیعه نبودن یا چجوریه؟ در رابطه با اینم ممنون میشم توضیح بدین.
بله چشم، خیلی متشکریم از شما، خدا نگهدارتون باشه. آقای مرادی از کرج. محمد آقا از مازندران بیننده بعدیمون هستن. آقای محمد آقا سلام علیکم، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مدیر محترم و استاد عزیز و واقعا دوست داشتنی خالصانه ترین سلام هم رو تقدیم میکنم. مولا علی علیه السلام در چند مورد گریه میکردن. یه گریه از شوق و علاقه نسبت به خدا، تا اونجا که از شدت گریه حضرت بیهوش میشد. یه گریه از ترس روز قیامت، میگفتن شما با این همه عبادت چرا؟ میفهمون روز قیامت خیلی سخته. یه گریه برای مردم، حضرت در بازار راه میرفت با صدای بلند شروع کرد به گریه کردن. گفتن چی شده؟ حضرت فرمود شما در روز که مشغول کار کردن هستیم، شبها هم مشغول تفریح و استراحت، پس کی به فکر آخرتون؟ یه گریه هم برای فراق دوستان، تا اونجا که به پهنای صورت اشک میریخت و میفرمود عین عمار، عین ابن تیهان، عین ذو شهادتین، به خدا سوگند آنها خدا را ملاقات کردن، خداوند پاداش آنها را داد. یه گریه برای بچه های یتیم، صحابی نقل میکنه حضرت کودک یتیمی رو به دوش خود سوار کرد و صدای بزغاله در آورد. گفتم یا علی زشته، این چه کاریه؟ شما خلیفه مسلمین هستید. حضرت فرمود هر کاری کردم که بخنده نخندید، این کار رو کردم خندید. آخرینم توضیح نمیدم، فقط میگم که همه این گریه به کنار، یه گریه مخصوص هم حضرت داره برای صدیقه طاهره. یا علی مرده داشت.
خیلی متشکرم، ممنون از شما آقای محمد آقا از مازندران. اما میریم به کرج، جناب آقای بهادری عزیز روی خط ارتباطی هستن. سلام علیکم، بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اعضای طلاب دکتر حسین غزنوی و جناب حاجی آقای اسماعیلی.
سلامت باشید، ممنونم، بفرمید.
سنن ابی داود خبر 3574، سنن ابن ماجه خبر 2314، دارالقطنی خبر 514، بخاری هم در چندین جا آورده که نوشتن دلیل مشروعیت اتفاقات ابوبکر نسل رسول خدا بوده. رسول خدا بوده کجا؟ آن وقتی که پیامبر در بستر بیماری بودن. در سنن ترمذی خبر 3672 می‌نویسد خانم عایشه که رسول خدا به من گفت مرو ابوبکر بگی پدرت ابوبکر و یسل به ناس و مردم امام جماعت شه. پس چون پیامبر فرموده که آقای ابوبکر نماز بخواند، پس این دلیل بر حجیت جانشینی ایشان برای پیامبره. سوالی که ما داریم این است که از آقایون وهابی میخوایم بپرسیم، اگر پیامبر در حال مریضی بفرمایند بعد از من علی بن ابی طالب امام و جانشین منه، میگویند ان الله لا یحجر، بفرمایند قلم دواتی بیارید که بنویسم بعد از من گمراه نشوید، میگویند پیامبر هذیان میگه. من سوالم اینه که حضرت آقا چرا امر پیامبر در حال تب به قول جناب عمر هذیانه که شما تب دارید هذیان میگید؟ چرا بیماری و در حال مرگ عثمان داشت وصیت نامه رو مینوشت و داخل وصیت نامه اصفهان عمر رو برد، چرا عثمان نگفت که این آقای ابوبکر در شهر ابن عبدالحدید جلد 81 در جلد 12 صفحه 81 آوردن که خانم عایشه گفت رسول خدا فرمودن که ابوبکر نماز بخونه، من گفتم یا رسول الله ابوبکر چون روح القرب سر نماز گریش میگیره مردم نمیتونه نماز خوندن بلند پدرم رو بشنون، من پیشنهاد میکنم که آقای عمر بن خطاب پیش نماز بشن. پیامبر فرمودن نه نه فقط ابوبکر، فقط ابوبکر. من اینو میخوام بگم که در صد اسلام تاریخ در دیگه جا می نویسند آقای عمر گفته چون پیامبر در حال تب هستش قولش حجت نیست، اما همونجا می نویسند که نصب امامت از طرف پیامبر برای جناب ابوبکر حجت بوده در حال مریضی. این تناقض گویی چی جواب می خوام بدن آقایون وهابی؟ ما منتظر جواب از ایشان هستیم، از اون آقایون. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامت باشید، خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای بهادری عزیز و بزرگوار. خب فعلا دوستان حالا تلفنی رو وصل نکنن، چند تا نکته‌ای که مطرح شده و سوالاتی که طرح شده رو جواب بدیم، اگر فرصت بود باز در خدمت دوستان عزیز بیننده و مخاطب خواهیم بود. جناب صدای مرادی از کرج ابتدا سوال کردن و چیزی رو مطرح کردن که در این شبکه‌های ضد نظام اسلامی هم برخی این چیزا مطرح میشه. این خانم صدیقه از کنم وسمقیه، حالا ظاهرن من الان داشتم نگاه میکردم دیدم بله، حالا ایشون یه جایی هم گفته که در قرآن و روایات سندی بر پوشش اجباری وجود نداره، که من نمیدونم این واژه حجاب اجباری و پوشش اجباری رو، این واژه اجباری رو از کجا آوردن و به این شکل بیان میکنن. ایشون گفتن پاسخی بفرمایید، واقعا چه چیزی هست؟
صدیقه وسمقیه یا فاطمه وسمقیه؟
صدیقه.
بله
من الان زدم دیدم بله کهشون.
برای شما عرض کنم در رابطه با این وسمقی ها، اینها خوب از شاگردان برقعی علیه ما علی و از طرفداران و همفکران طباطبایی مصطفی طباطبایی که به تعبیر آیت الله العظما سبحانی که می فرمود من شبهی در ناسبی بودن طباطبایی ندارم. چند بار من از ایشون شنیدم، حتی من قبلن هم گفتم شاید یک 20 روز قبل از رحلت آیت الله العظما فاضل لنکرانی یا یک ماه در خدمت ایشون بودیم، رفتیم به عیادت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، همونجا هم ایشون یه صحبتی از طباطبایی شد، اونجا هم فرمود من با توجه به شناختی که دارم در ناسبی بودن طباطبایی شبهه ندارم. خب مشخصه کسانی که همپاله طباطبایی هستند و برقعی هستند و شریعت سنگلجی هستند و امثال اینها مشخصه دیگه، وقتی میخوان بیان آیات قرآن رو زیر سوال ببرن، بابا این دیگه همه حتی از اون بچه مدرسه‌ای هم سوال کنن، این آیه 31 سوره نور و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، بگو به زنها به نامحرم نگاه نکنن، نه مردها، زن هم حق نداره به نامحرم نگاه کنه، همینطور که نگاه کردن مرد به زن نامحرم حرامه، زن هم به مرد نامحرم نگاه کردنش به اون شرایط حرامه. و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، نسبت به سر صورتشون فقط آنچه که ظاهر هست، گرده صورت و کف دست رو میتونن بیرون داشته باشه، از پوشش بیرون باشه اشکالی ندارد. ول یضربن، ببینید با کلمه ول یضربن هم لام تأکیده، هم برای شما عرض کنم نون جمع، حتما و حتما
یزدر ابن به خمرهن نه این چارگت روسریشون رو علا جیوبهن نه بر این سینه هایشون بزنن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن. خب من از این افراد سوال می کنم ولی یضربن به خمرهن علا جیوبهن، این میخواد چه بگه؟ ولا یبدین زینتهن، این کلمه یبدینه میخواد چه بگه؟ آیا اینی که میگه روسریشون رو طوری به خودشون بپوشانن که حتی جیوبهن سینه هاشون رو هم بپوشانه؟
زیر گلو اینها در آب پوشیده بشه.
زیر گلو و اگر دگمه هم دگمه پیرهنشون هم بازه سینه شون هم نشان داده نشه. آیا از این واضح تر ما در قرآن آیه داشته باشیم؟ با این تأکید ولی یضربن بخمرهن علا، نمیگه یضربن، با لام تأکیدم هست، حتما باید خانوم ها روسریشون رو طوری به سینه هاشون بچسبانن که زیر گلو و سینه شون برای نامحرم دیده نشه. اون وقت ما میام بگیم بقا حجاب اجباری نیست. خب ما میترسیم اینا فردا بیان میگن آقا دزدی هم اجباری نیست. حالا میگه فکت و عیدی اهما، خب بعضی ها میگن مراد از فکت و عیدی اهما یعنی به قدر به این دزدا پول بدید، امکانات بدید، دیگه سیر بشن نرن دزدی کنن. دیگه به قول وقتی توجی آزاد شد همه چه آزاد میشه دیگه. و نسبت از دانی و زدانی فجلدو کل من هم معتجلده، یعنی مراد از اینها اینه که یک بترسانه. ببینید اگر همچه کاری بکنید خلاصه همچه چیزی هم هست. اینا رو ما بیاریم تأکید کنیم، مثل اون قضیه وزر بوهن نسبت به زنا هست، بیان آقا مراد از وزر بوهن یعنی تهدیدی بکنید شما. ولاتی تخافون نشوزهن نه وحجروهن فی المزاج ولیزربوهن نه، مراد از یزربوهن یعنی تهدیدی بکنید، یه تشری بهشون بزنید. خب اگر بنا شد امروز حجاب زیر سوال ببریم، فردا دزدی زیر سوال ببریم، پس فردا نستجیب الا مسائل عفت رو زیر سوال ببریم، دیگه چیزی از اسلام باقی نمیمانه. دیگه این حداقل بابا جان شما اهل بیت قبول ندارید، شما دیگه نسبت به زنان پیغمبر که قرآن به صراحت نسبت به رسول اکرم میفرماید بر اینکه بگو به زنانت و مؤمنین و مؤمنات چه کار کنن؟ نسبت به نامحرم خودشون رو بپوشانن، حتی حرف که میزنن طوری حرف نزنن که صدای نازک اینها باعث بشه بعضی از افرادی که فی قلوبهم مرض اینها به فساد بیفتن. از این بهتر، از این واضح تر فلا اینها دیگه.
بعد از این واجب اجباری هم که به کار میارن، خب الان نماز هم جز واجباته، روزه هم جز واجباته،
بله.
و دستور قرآنی هم داریم و بگیم نماز اجباری، نمیدونم روزه اجباری، این واجب یا برخی از قوانینی که مثلا ما الان مثلا داریم توی راهنمای رانندگی میگه آقا کمربند ایمنی باید بسته بشه، یعنی جزء اگر کسی نبنده جریمه میشه، یا سرعت مثلا غیر مجاز. این واژه‌ای که اجبار رو میارن کنارش به این معنا میگذارن یه مقدار، والله خب هر چیزی یک محدودیتای قاعدتا داره دیگه، اون محدودیت ها هم بر اساس حالا اگر قانون باشه طبق قانون هست، اگر شرع باشه بر اساس آیات قرآن و در واقع روایات هست. که ما آیات حجاب هم استاد بازم داریم، خمر هم واژه خمر هم در واقع در آیات قرآن داریم که اون هم باز آیه حجاب هست.
بله همونی، بله به خمر هم نه، و همطور
جلابیب هم داریم،
یدنین علیهن من جلابیبهن. این یدنین معناش چیه؟ نمیگه یلقین علیهن، ببینید یک در میگه یلقین علیهن من جلابیبهن، مثلا چادر رو سر کنن، روسری رو سر کنن، مثل بعضی از این بدحجاب ها یه چیزی سر میکنند و برای شما این بخش از سوه موهاشون هم بیرونه. نه، یدنین علیهن من جلابیبهن، این روسری رو کاملا طوری کنن که به بدنشون بچسبه، ذالک ادنا ان یعرفن ولا یعزین وکان الله. این در حقیقت نشانگر این است که طوری اینها حجاب را رعایت بکنن که وقتی میرد چهار تا پسر برای شما ارسلان اونجا وایستاد نشناس این دختری کیه، نشناس این زن کیه. یعنی حجاب باید اینطوری باشه. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزن. اینا ببینید این تعابیری که هست، قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، به همه زنهای مؤمنین، یدنین علیهن. اینها این واژه هایی است که من نمیدونم والله اینها دنبال چی هستند، برای اینکه چهار تا شبکه های خبیث من تو و غیره اینها و اینترنشنال بیاد حرفهای اینها را مطرح بکنه. این دارن قداست شکنی میکنن، یکی اینطوری داره میگه، یکی میاد در مسجدی که ماه رمضان زنهای بی حجاب را دارن در مسجد، نمیدونم والا اینها
اصلا اجازه نمیدن زنا بیان مسجد نماز بخونن.
بله بابا، همین دو سه ماه قبل بابا اینها حدود نزدیک شام نزدیک 200 نفر از آقایان اهل سنت جوانهاشون رو داشتن عروسی گرفته بودن. معمولا دیگه در تمام عروسی هایی که ما میگیریم دختر و پسر یعنی عروس داماد کنار هم هستن. خب شما ببینید در این مسجد مکی یه دونه عروس بود اونجا، یه دونه عروس اجازه ندادن بیاد مسجد در کنار آقا داماد باشه، که معلومه که این خانم عروس اینه، اجازه ندارن اونها بیان. ولی این خانم خودش هم عجیبه، میگه ما در هر کجای دنیا رفتیم کشورهای اسلامی اجازه ندادن ما بی حجاب وارد مسجد بشیم، ولی اینجا به ما اجازه دادن. آقا این نمیدونم این مذمت یا نه مدح. به قول یکی از علمای اهل سنت گفته بود نسبت به جناب آیتون، آقا جان مشهور شدن به چه قیمتی؟ شهرت جهانی به چه قیمتی؟
یا مخالفت. این هم یه بعض وقتا هدفش هم مخالفت هم هست، یه جوری با نظام جمهوری اسلامی از این جهت
میخواد. بعد ما بارها هم گفتیم در اینجا بحث آقای عبدالحمید امروز بحث شیعه سنی نیست، بحث اپوزیسیون هست و مخالفت با نظام، مخالفت با رهبری است. و البته خدای عالم هم به قول میگن خدا جای حق نشسته، این ربک لبل مرساد. همین قضایی ها که پیش آمد در همین روز عید، خب دیگه تمام کسانی که امکانات رؤیت داشتن، دستگاه های قوی، گفتن آقا اصلا روز پنج شنبه امکان رؤیت ماه وجود نداره. حتی خود پاکستانش هم ایشون اومد روز جمعه را عید گرفت. آقای عبدالرحمن سربازی که دیگه رفیق غار ایشون هست کاملا مخالفت کرد. یعنی این در حقیقت چوب خدا میگن صدا ندارد، این به نظر من یک چوب الهی بود برای ایشون. اینه یه مقدار باید دقت کنن که خدای عالم بیاد عبدالرحمن سربازی را میگه من تا نیمه شب برای شما عرض کنم با ایشون تلفنی صحبت میکردم، حرفای ایشون منو قانع کرد. این حرف ایشون با فقه حنفی تطبیق نمیکنه. دارالافتای خود برای شما عرض کنم پاکستان رسما اعلام کردن نظر ایشون با فقه احناف مخالفه. یا از این بهتر؟ یا ایشون اومده از برای شما عرض کنم چیز شروع کرده دفاع کردن از اسرائیل. اون عالم سنی سخنگوی مال برای شما عرض کنم فلسطین رسما آمد در تمام شبکه‌ها مطرح شد، من حاضرم با ایشون مناظره کنم، گرچه میدونم ایشون جاهل هست و علمیتی برای مناظره ندارد. خب اینها من به نظر من چوب خداست. اینا در حقیقت خدای عالم داره این گوشه رو میکشه، حواست جمع کن. و قضایای دیگری که پیش آمد، یعنی همین قضیه بی حجاب ها در سطح بین الملل، یعنی هر کس شنیده داخل و خارج، این کار ایشون رو تقبیه کردن. خب این درست نیست. حالا این خانم وسمقی هم امثال اینا میان یکی همچه حرفایی دارن مطرح میکنن، اینا در حقیقت دارن آبروی خودشون رو دارن میبرن، حیثیت خودشون رو دارن میبرن.
ممنونم، خیلی متشکرم. استاد سوال دومی که آقای مرادی از کرج مطرح کرده بودن، حالا یه تلفن هم داریم دوستان میگن آره، یه تلفن هم دریافت بکنیم، بعد اگر فرصت شد بریم سراغ سوال دوم آقای مرادی از کرج. آقای رضایی از خاش روی خط ارتباطی هستن. آقای رضایی سلام به شما، بفرمایید.
علیکم السلام، از طرف من هم سلام به شما.
سلامت باشید.
خدمت آقا غزنی و بینندگان محترم شبکه.
سلامت باشید، بفرمایید.
آقا من رو یک شبکه رو نگاه می‌کردم، یک آخوند شیعه بود، البته اشیای افغانستان بود. یه رساله رو خوند، برای من حقیقتش من یه جور دیگه شدم. مثلا مسئله بود که مثلا خار خانم به داماد نمحارمه مثلا. الو؟
بله
بفهم صداتون داریم.
بله، نمحارمه با چجور بشه که داماد به حساب خارشوهر محرم بشه. این داماد بره یه دختر یک سال و نیمی بداخل شیرخاری ره بره عقد بکنه، عقدی کرد مریه هم برش تعیین بشه، بعد بره اون خار خانومش بهش شیر بده، یعنی دختر کوچیکه که بعد بشه مثلا مادر خانم رضای این داماده، اونجوری مثلا میشه محرم. اصلا دمتون چیزی هست؟ من که نشدم از اتصالم چیزی.
حالا ما که نمیدونیم بنده خدا کی بوده و چی گفته و اینها، ولی حالا اگر سوالی دارید، شما سوالی دارید بفرمید.
این مسئله بود تو رساله از آیت الله خمینی به شاب رسالهش خوند. بعدم سال دیگه این در مورد ماه رمضان و رویت ما بالاخره روز بعد شنبهش که مادر اومد، در دقیقا دو شبه بود، اگه یک شبه نبود دو شبه بود، همه با چشم بصیرت همه دیدنش.
با چشم بصیرت همه دیدن؟
بله همه اینقدر بلند بود.
چشم بصیرت چه چشمیه آقای رضایی؟
بله؟
چشم بصیرت
یعنی با هر چشم ضعیفی رویتی، مثلا چشم بدون دوربین و بدون تلسکوپ، یعنی دو شبه بود.
آها گفت چشم بصیرت. آخه این کمی فرق
عالمه بین دو تا برادر شما نمیخواد اینقدر داغ کنید و زیاد بگید آقا به رحمان. چرا پس اون نامه از چابا تا قوم که نمیشد آقا غزنی مثلا یک جورای خیلی بدی بشه توفید، حالا ازش دفاع میکنه که یه روز بهتر یاد گیره. این چیز
فعلیه آقای رضایی. اون شب که اصلا دیده نشده ماه، کلا با تلسکوپ هم نتونستن ببینن.
اگر دیده نمیشد همه عید کردن، فقط کسایی که بساب ندیدن. حالا این چیزای بساب سیاسی رو وارد نکنید.
نه سیاسی چیه؟ بس فقهیه.
ما رو ببینید رو همون روز بعد شنبه، یعنی همه آدم و آدم
شما حدی دیدی آقای رضایی؟
بله که دیدم. یعنی روز بعدش.
پس آقای مولوی عبدالحمید هم از شما فکر کنم الگو گرفته اعلام کرد.
نه دیگه شما دیگه این حرفا رو بچگانه رو نزنید دیگه. شما یک موجی از اونجا بشین آقای عبدالحمید.
شما داری میگید دیدم. کی دیدی شما؟
بله خب میگم روز شنبه یعنی بچه کوچیکم ما رو میدید.
خب خوب بود دیگه، ما هم همینو گفتیم دیگه، همه دیدن و اعلام شد اید دیگه برادر من.
بله دیگه. حالا پس این وسط نه که آقا مولوی چابالی کار کرد و کار کرد و اینجوری شد، اختلافی نبوده، اشتادی بوده، اون دیده این ندیده، دون رویت با
آقای رضایی جان. جناب آقای رضایی عزیز، تمام کسانی که قوی ترین رصدخانه را دارند، حتی اینا با هواپیما رفتن بالای ابرها و غیره که بتوانن با دوربین های پیشرفته ببینن، نتوانستن ببینن. این چطور شد؟ اینها با این امکانات پیشرفته و با این علم پیشرفته نتونستن ببینن. ولی مثلا در زاهدان چند نفری آمدن، به قول چشمشون از دوربین‌های پیشرفته هم قوی‌تره. خب ما یک حرفی بزنیم جناب آقای رضایی بزرگوار که حداقل زن بچه‌مون بهمون نخندن. الان شما حساب کنید، نه تنها آقای عبدالرحمن سربازی، دیگه پاکستان که از ما دیگه جلوترن، دیگه راحت‌تر میتونن ببینن. عزیز دل من، خیلی براشون راحت‌تره. اونها هم تمام دارالافتاهاشون مفتیانشون اعلام کردن که روز پنجشنبه امکان رویت نیست. اگر هم روز جمعه ما دیدیم، فرض بفرمایید ماه درش شده، درش بودن ماه دلیل بر این نیست که این ماه مثلا دوشبه بوده. هم شیعه بر این قائله، هم سنی بر این قائله. و این که خب این قضیه و همطوری که فرمودید شما یک سیاسی بود، یعنی میخواستن برای شما عرض کنم، یعنی من معتقدم تمام کسانی که روز جمعه روز خوردن کفارش به عهده جناب آقای عبدالحمید بزرگواره.
بله
تمامشون ها،
چون اصلا امکان رؤیت نبود. یعنی امکان رؤیت از نظر علمی، از نظر عقلی، حتی مسئولین رصد بیت رهبری 3 روز 4 روز قبل از عید.
بله.
آیه چی بود اسمشون اومد اونجا گفت آقا اصلا از الان ما داریم اعلام میکنیم که روز پنجشنبه ماه در خاورمیانه اصلا امکان رؤیت وجود نداره.
بسیار خوب آقای رضایی، خیلی ممنونم از شما، متشکرم. و این که شما گفتید، خودتونم اتفاقاً اعتراف کردید دیگه که شب شنبه در واقع دیده شد. خب شب شنبه که دیگه
بله،
اصلا ما 3 روز پر شده بود دیگه، دیدنش هم اصلا مهم نیست.
آره. بله.
دیدنش هم دیگه اهمیت نداره. یعنی طبق نظر فقه اهل سنت هم حتی همین هست، چیه هم همینه، وقتی ماه رمضان، ماه قمری فرقی نمیکنه، 3 روز پر شد، یعنی شب قبلش دیده نشد و ماه شد 3 روز، دیگه شب بعدش اصلا کسی دنبال ماه نمیره که ببینه، و این که حالا بلند باشه و کوتاه باشه و اینها اصلا معیار نیست. و اون چیزی هم که حالا ایشون گفتن در رساله امام اومده، ما متوجه نشدیم چی بوده که حالا
نمیدانم
با دقیق آقای... میگفتن حکم شرعی چی بوده قضیه.
جناب آقای چیز، شما اولین قضیه رو برای ما حل کنید که این خانم عایشه که برای شما عرض کنم بعضی از خواهرانش رو توی جوانهای نامحرم رو می آمد، برای شما عرض کنم خواهرانشون به اونها شیر می دادن، رضای کبیر را برای ما حل کنید اول، این که چه قضیه بوده که مثلا یک مرد 25 ساله 40 ساله بیاد مثلا از یک خانم 20 ساله 25 ساله شیر بخوره، محرم بشه، یعنی بشه پسر خواهر عایشه و بتونه با خانم عایشه مثلا گفتگویی داشته باشد. و اضافه بر این بحث رضا صغیره در کتابای شما هم آمده برادر بزرگم، نال الان فرصت نیست.
بله، من یک دقیقه وقت
حضرت عالی در هفته آینده یه مقدار بیایید روی خط، من تمام مصادر اهل سنت را که یک دختر حتی 2 ماهه را هم می شود عقد کرد، این رو هم براتون بیارم. دختر 2 ماهه 1 ماهه که از مادر من بابا 2 ساعته را بیاریم، بر این که این قابل عقد خواندن هست، محرم می شود. و بعضی از استفاده های برای شمرز کنم حالا غیر از اون به قول نزدیکی که دیگه بعد از 9 ساله باید باشد، هیچ اشکالی ندارد. فقه های شما فتوا دادن همشون برادر بزرگوارم. حالا اگر در رساله حضرت امام یک مسئله ای بود، این رو شما ایراد میخواد بگیرید، با کسی که خانه ای از شیشه دارد نمیاد که به خانه دیگران سنگ پرت کنه که این سنگ برمیگرده میخوره خانه شیشهش فرو میریزه. جناب آقای رضایی بزرگوار عزیز دل من، حالا ایشالا طلب شما تونم دیگر سرم وقتی نیست که من دیگه چه نمیتونم بیام، ایشالا ده هفته بعد شما دنبال این برنامه را بگیرید اونجا من خدمتون قبل از اینکه سوالات رو طرح بشن جناب آقای اسماعیل بزرگوار طرح بکنن، من فتاوای اهل سنت رو نقل کنم در رابطه با بحث برایشان عقد بر طفل صغیر را و طفل شیرخواره را از فتاوای اهل سنت نقل کنیم ما.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم. حالا آقای مرادی سوالش هم باقی موند که حالا احتمالاً توی فردا شب و پس فردا شب که ویژه برنامه‌های مختلفی هم در شبکه حضرت ولی عهد به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام این سوال هم پاسخ داده خواهد شد. دیگه وقتمون تمام شد. استاد از شما ممنونم. خدا به شما سلامتی بده. انشالله سایه شما مستدام. و تشکر میکنم از تک تک شما دوستان عزیز مخاطب، همراهان گرانقدری که امشب هم برنامه زنده حبل المتین رو همراهی فرمودید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.